بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مسائل مستخصه، مسائل باظاهره، یعنی بحث موسیقی و بنا، 25 مهر 1401.
خب این یک واقعا بحث مهمیه که ما بخواییم در بیاریم از ادله که واقعا قنا خودش به ما هوه، یعنی چی به ما هوه؟ یعنی همین که عرفن بهش بگن قنا، از شبت که چیز هست، این حرمتی نداره و حرمت به خاطر اون صوت لحوی، اون کیفیت لحوی است. حالا میخواد عرف بهش بگه قنا، میخواد بگه نه. این حرفیه که آقای شیخ انصاری میخواد پیش هست. البته بعدا خواهم گفت، ولی از حالا بدونید مبنای حقیر این هست که نه، همون قنا به همون معنای عرفیشه، ولی ما معتقدیم همون معنای عرفی رو توش لحویت بگیم خوابیده، به غیر لحویش گفتیم قنا نمیگن، چون اونی که گفتیم در واقع اون آثار رو دارد و اون حالت اطراب رو دارد، اون نمیتونه به غیر لحوی باشه، نمیتونه کیفیتش کیفیته، اون کیفیت هر جور شما به اون میگیم لحوی. حالا ایشالله جای خودش خواهم گفت. حالا حتی این لحوی هم نباشه، اون کار یعنی تأثیر گذارش از لحوی هم بدتره. اون غنایی که ما تعریف کردیم براتون، مشهور تعریف کردند، اون میشه گفت که همین هست. ولی حالا در این حال فعلا داریم حرف شیخ انصاری رو میگیم که میخواد بگه اصلا غنا خودش موضوعیت نداره. اونی که در ادله تحریم غنا هست، غنا من حیث لحویه هست. در نتیجه ایشون میگه ببینید، موضوع حرمت لحوی بودن سخن است، چه بهش غنا بگن، صریحا این جنبندی رو خود ایشون خواهد گفت در نهایت ها. میگه چه بهش غنا بگن چه بهش نگن. منتها با این حال تلاش میکنه که این رو اثبات کنه که چگونه میشود واقعا غنا از جهت لحو بودن حرام باشه. بخواد اینو اثباتش کنه. این رو درست کردیم از روایت عبدالعلا سعی میکنه به این نتیجه برسه و یکی از در واقع بیاناتی که داره اون روایت عبدالعلا بود. داشتیم اشکالای اون رو میگفتیم، درسته؟ اشکالهایی که شیخ انصاری از روایت عبدالعلا استفاده کرده بود که لحویت سخن پس چیه ملاک هست، چند تا اشکالشو گفتیم. هیچ رفتید اون رو مطالعه بکنید توی کتاب، توی اون کتابی که خدمتتون معرفی شده و داده بودیم، مطالعه کردید این بحث رو اشکالهاش؟ خب تقریبا چند تا اشکال، ما یک و دو و سه و مثلا سه تا اشکال اقلا گفتیم و جواب دادیم، درسته؟ یه اشکال هم، حالا اون اشکال رو من سریع فقط به عنوان تیتروار باز بگم بد نیست، یکی گفتیم خب این انکار امام معلوم نیست به جهت غنا باشه، اینو جواب دادیم. یکی این گفتن اصلا عبارت که ذکر شده اصلا غنا نیست، در واقع اینکه مشتمل بر ترجیح و کشش و این حرفا نیست که از تا بگیم مربوطه به غنا هست. شاید مثلا میگه لحو باشه، ولی هر لحوی که غنا نیست. از شبه که این رو هم جواب دادیم که صریحا راوی در این حال ذکر کرده که سوالم از غناست. بعد لاغل از در راوی گفتیم سوال از غناست، حتی مصداق غنایی رو بعد میپرسه. بعد یه اشکال دیگه این بود که روایت دلالت بر حرمت نداره، اینم که جواب شد دادیم، گفتیم نه دیگه، صریحا گفته که سوال از غنا کردم و یک مصداق غنایی هم گفتم براش. امام گفتم که پیغمبر اجازه میگن، پیغمبر اجازه داده، نه دروغ میگن، یعنی اجازه چی دروغ میگن؟ اون گفت پیغمبر میگن اجازه داده، فرمودن نه دروغ میگن. خب این که میگه دروغ میگن، اگر حتی کراهت داشت باز جا نداشت بفرماید دروغ میگن. اگه کراهت داشت خب میبره پیامبر اجازه داده، ولی کراهت داره اجازه داده دیگه بر. ولی وقتی میگه اجازه نه، این حرف هم بوتر که آخر هم. بعد اشکال دیگه ای باز کردن به فرمایش حضرت شیخ، جناب شیخ انصاری، که آقا اگر امام به تمام فقرات این آیه استناد نموده که ظاهرش هم اینه که آیات کامل خونده امام تو همین روایت، همین خودش قرینه است که امام تحریم و اراده نکرد. چرا؟ چون که این که لهو و لعب سزاوار خدا نیست، سزاوار مقام و الوهیت و الله نیست، این دلیل عدم جواز اونها نمیشه. نکته ای که بر ذهن برخی از عزیزان رسید، وقتی که ما میگیم که خداوند که اهل لهو نیست و خداوند در براش سزاوار نیست که بساب اهل لهو و اینها باشه، این ازش در نمیاد که پس با حرمت سازگار باشه. حرمت برای افراد و برای مردم، بله خداوند اهل این نیست. بس شما بفرمایید در خداوند، حتی بفرمایید که عقلن هم بگید حتی محاله، بگید طبق نقلن هم بر خداوند، خداوند اهل اینها نیست، به هیچ عنوان ازش صادر نمیشه، ولی دلیل نمیشه بر مخلوقین هم بگو حرام باشه. این از کجا در میاد آخه حرمتش؟ و الا شما بفرمایید نکاح بر خداوند جایزه؟ نه، معلوم نداره. خب پس نمیشه گفت خداوند اهل نکاح نیست، خداوند اهل اخذ ولد نیست. داره دیگه لو عربنا ان نتخذ ولدن، تعبیر به این در آیه داره دیگه. اگه ما بخواستیم خب ولد بگیریم، خب چرا شما دارید میگید ذکور رو رها کرده و اناث رو گرفته؟ چرا میگید دختر ملائکه دختران خدا میدونه؟ خب اگه قرار بچه بگیره، بچه رو به دختر گرفته. خلاصه و شبیه به این، خب گفتیم اتخاذ ولد برای خداوند نیست، آیا میشه گفت که بس بر دیگران هم؟ از این نمیشه خلاصه نتیجه گرفت. این اشکالیه که اینا گفتن. پس از آنچه که بر خدا سزاوار نیست، نمیشه نسبت گرفت که بر عرض شود که انسان ها هم حرام باشه. این اشکال هم درست نیست. چرا؟ چون در این صورت باید موارد سوال از موارد مرخصون فیه باشه، یعنی جایز باشه، و نتیجه این می شود که اونی که مثلا از امام پرسید راجع به قنا، اون طبق این اشکال شما بگید نمی شود گفت حرامه، یعنی جایز. جایزه یعنی چی؟ یعنی مرخصون فیه. خب وقتی مرخصون فیه شد، با اون سوالت ترخیص کردم و گفتم خود پیغمبر ترخیص داده، نمیشد پیامبر امام تکذیبش کنه. پس چرا تکذیبش کرد؟ شما به استدلال ظهور استدلال دارید نگاه میکنید، میگید آقا از این در نمیاد. راستم میگید در نمیاد، ولی ما اونو کنار این گرفتیم، گفتیم ببینید امام ترخیص را تکذیب کرد، گفت این لهوه. ما نمیخواییم بگیم ازش در میاد، هر چیزی که لهو باشد مطلق لهو بر خود بر انسان ها حرامه. نه، این لحظه خاص است. بعد امام میفرماید تو که پرسیدی پیغمبر میگن اجازه داده؟ نه بابا، امام میفرماید دروغ گفتن. و بعد این آیه رو میخونه. بیر این دوتا قرینه، این دوتا کلام رو با هم نگاه میکنیم و میگیم این نشانه حرمته. نمیخواییم بگیم هر لحظی که بر خداوند جایز نیست بر مردم حرامه. اینو که نگفتیم، گفتیم این لهو از اون مواردی است که خداوند از خودش کنار زده و از شبت که پیغمبرم اجازه نداده بشه. این یه نکته. من یه نکته میخوام بهش اضافه کنم و اون این است که نه، اصل کلی در مورد بیان الهی این است هر چیزی که بر خداوند سزاوار نباشد در تشریع خداوند اثر می‌گذاره، در تشریع که خداوند می‌کنه، شریعت گذاریش، قانون گذاریش، چیزی که خداوند ازش انزجار دارد به مقام او سازگار نیست، در تشریع اون رو رعایت میکنم. اگر چیز مثلا میگم ظلم بر خداوند داره استدعاواره، نه، در تشریعش رعایت میکنه، هیچ تشریع ظالمانه نداره. عدالت با چیز سازگاره با خداوند، بله، در تشریعش رعایت میکنه. خب لهوم بر خداوند سازگار نیست در تشریعش، یعنی احکام الهی اینجور نمیشه که بگه لهو جایز. منتها شما بفرمایید شاید اشکال کنید، پس طبق این حرف همه لهوها باید حرام بشه؟ جوابش این هست که لهوها دو دسته هستن. یه دسته هستن که اصلا خدا و غیر خدا فرقی نمی کنه براشون، چون مصداق واقعا ظلمه. لهوهایی که موجب از دست دادن یک حقی می شود، موجب وارد شدن به باطل می شود، لهوهایی که گناهالود است، مثل لهوهای گناهالود. ولی یک لهوهایی است که نه، در این شدت نیست، این بر خداوند سزاوار نیست، ولی برای بندگان خدا مشکلی نداره، در اون حدی نیست. خداوند در تشریش بین اینها جدا کرده، یعنی اینجاست که شأن خودش رو با شأن بندگانش رو رعایت کرده. باز هم درسته که خود خداوند به هیچ عنوان حتی از اون لهوه ها هم انجام نمیده، هیچ کار بیهوده ولو یک ذره هم بیهوده انجام نمیده، همشون روی حکمت، اصلا معنا نداره وقوع کار بیهوده از خداوند. ولی نسبت به بشر این هست، این جزو سرشت بشر و بقیه موجوداته، ولی اون چون متناسب با شأن انسان و مخلوقات هست، خداوند اونو دیگه نهی نمی‌کنه. یعنی در یک کلمه لهوهایی که متناسب با بشر هست، با بشر بودن بشر، با طبیعت بشر هست، اونها رو خداوند نهی نمی‌کنه، به اقتضای همون عدالتش. ولی اونهایی که نه با خدا تناسب داره، نه با مقام الهی تناسب، نه با مقام بشری تناسب داره، با طبیعت بشر هم تناسب نداره، اوغلا خودش مذمت میکنن چنین لحظه‌هایی رو، اینا را تحریم میکنن، اینا متناسبه. موقع دیگه نمیتونید بگید پس، یعنی در واقع ما میگوییم اینجور نیست که هر چیزی که متناسب با خدا نشد بر بندگانش حرام باشه، اینا نمیگیم، نه. اونی که میگیم در مقام تشریع تأثیر داره، یک نوع لحظه‌ای است که برای هر دو مقام، یعنی قانونگذار و قانون پذیر و اون مورد قانون که انسان باشه، در واقع نسبت به هر دو تناسب باید اونها رو رعایت کنه. پس خداوند هر دو را لحاظ میکنه، نه اینکه آنچه که بر خودش مناسب نیست رو فقط یک طرفه بر بندگانش لازم کنه، نه، این نیست، اینو نمیبینید. آره اون اشکالشون از این دلیل که نه، این دلیل کافی نیست، این دلیل ازش در نمیاد، مطلق لغو تناسب نداره. آیه قرآن که نمیگه، آیه قرآن داره میگه ما اهل لغو و اینها نیستیم. سوال این لغو که میگه کدام مراتب لغو میگه؟ ما از ادله دیگه استفاده میکنیم، این لغوی که داره میگوید اینجا مربوط به لغو تو این روایت اون تو این روایت تو این روایت امام بهش توجه کرده، لحوه در واقع حرام هست، لحوه گناه آلوده. ولی آیا مطلق لحوه رو این روایت، این آیه، حالا سوال، این آیه مطلق لحوه رو میگوید؟ ظاهر این آیه این است که اطلاق داره، ظاهر این آیه اطلاق داره و شأن الوهیت رو داره میگه، بله. ولی مورد آیه رو نگاه میکنید یا اون قرائن قبل و بعد آیه رو نگاه میبینم، باز داره میگه لحو خاص رو داره میگه، منتها لحو گناهالود نیست. ببینید آیه رو نمیدونم، آیه رو دیروز براتون خوندم، هرچند این بحث زیاد مفید نخواهد بود برام، ولی بخونیم بعد نیست، حالا آیه قرآن هست، ازش این بحثی که دادم میگم زیاد برام مفید نخواهد بود، چون مربوط به تشریع الهیه، یعنی مربوط به خود خداونده. ما چیکار داریم، چه چیزی بر خداوند در واقع میخواد انجام بدهد یا ندهد؟ اونی به درد ما میخورد که خداوند میخواد در حق ما انجام بده، اون به درد ما میخورد، بقیه میشه بحث کلامی. اونی که فقط بخوایم از صفات الهی و افعال الهی بحث کنیم، اون صرفا اون میشد یه بحث کلامی. اونی به درد ما میخوره که میخوایم از اون صفات و افعال الهی نسبت به تشریعی که نسبت به بندگانش داره استفاده کنیم. ببینید، میگه ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاهبین، یعنی ما این آسمان و زمین رو به بازیچه نیافریدیم تا بگید از شما هیچ تکلیفی نمیخوایم. اینه لهب و لعب خاصه، نه مطلق لعب. خلقت آسمان و زمین رو میگه لعب. این یک، این یه قرینه برای اینکه لعب مطلق رو نمیگه، میگه آسمان و زمین رو ما بیهوده نیافریدیم. این یک. لا اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلین. در ذیل همین داره میگه اگه ما خواستیم کار لهوی بکنیم، خب چه نیازی داشت که مثلا نسبت به شما این کارو بکنیم؟ میتونستیم خودمون در واقع برای خودمون کارهای لهوی بکنیم، نیاز نبود حالا تعبیر به خودمون لهو درست میکردیم و اینها، لازم نبود که آسمان و زمین رو از روی لهو بیافرینیم. یعنی کار بیهوده به این منحصر نبود، خیلی چیزای دیگه هم میتونستیم بکنیم. و یا پشترش در نقض و بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر و لکم الویل مما تصفون، که این نقض و بالحق علی الباطل خداوند میخواد بگه ما هر کاری که میکنیم کارمون حقه و باطل را از بین میبریم. یعنی کار ما به گونه ای هست که هر باطلی را از بین میبرد، کار ما ذاتن حقه. ببینید خداوند اینو میخواد بگه، اصلا نمیخواد بگه در این مقام نیست این آیه که بگوید خداوند کلن، ببینید کلن مطلقا اهل لهو نیست، از این آیه در نمیاد. و حالی که مطلقا خداوند اهل لهو نیست، اینو میدونیم، این آیه نیست، این آیه داره خلقت آسمان و زمین رو میگه. امکان داره کسی از اونجا بگه از اون ولو اردنا ان نتخذ لهوا، بله اینو پذیرفت، گفتیم اطلاق داره. این داره میگه اگه ما میخواستیم هر لهوی مطلق دیگه، نکره است دیگه، لو اردنا ان نتخذ لهوا مطلق هست، ولی خب این اطلاق ازش در نمیاد که هر لهوی در واقع برای خداوند که سازگار نیست در بحث تشریع اشتخالت داره، ازش این در نمیاد. این همون قاعده کلی کلامی در میاد که ازش در بیاره که چی؟ افعال الهی هیچ کدام لهوی نیست، تمام شده. این درسته، اما ازش نه حرمت و تحریم و اینا در نمیاد، خبره. افعال الهی هیچ کدام لهوی نیست، این ازش در میاد. و براتون بگیم هیچ یک ذره هم لهوی در افعال الهی نیست، این درسته، از این در میاد، از این در میاد. اما از این که حالا ازش حرمت در بیاریم و بخوایم تو تشریع ازش استفاده کنیم، وجهی نداره. نسبت به بشر نیست آخه، وجهی نداره به این معنا، چون تشریع فعل الهی نسبت به بگید بشره، ربطی به اونجا نداره. یعنی اونجا ما میگیم اینجوری خداوند هیچ تشریعی ندارد لهوی باشه، اما این که در مورد لهو برای انسان حکم داده باشه، نه این ازش در نمیاد. که یعنی چطور شد؟ پس بنابراین این جهت آیه دخالتی نداره. اونی که برای امام محل استشهاده اینه، اونا گفتن خداوند در امر لهوی تشریع جواز کرده، پیغمبرش هم اینا اوورده، اینا رد کرد، گفت نه خداوند اینجوری نگفت، داره اینجا میگوید ما اهل لهو نیستیم، موقع بیاد که تشریع بکند برای امور لهوی رو بگه جایز است، این کارو نمیکنه، خودش میشه کار لهو، این کارو نکرده، تجویز نکرده. این است، این جواب رو دادم. من عرض میکنم این درست شد. حالا برگردیم به حرف ما. من این اشکال و جواب رو کردم که بدونید میخوام دفاع کنم دون رو که میشه از جناب شیخ، ولی امری اگر خود هم این حدیث رو دوباره دیگه، اشکال من تموم شد، میخوام اشکال خودم رو عرض کنم. از این حدیث عبدالعلا عدم ترخیص پیغمبر ثابت میشود، یعنی پیغمبر در مورد غنای لهوی یا لهو هیچگاه زبان باز نکرده است که بگوید جایز است. اما آیا این ازش در میاد که حرام است؟ این در نمیاد. اونا داشتن اسناد میدادن چون میخواستن به سنت پیغمبر عمل کنن، میگفتن پیغمبر این را جایز دانسته. حتی روایت هم میوردن و ما داریم در ظاهرش این روایت رو شیعه سنی ها گرفته که پیغمبر در شب عروسی حتی حضرت فاطمه زهرا گفت که دست بزنید. یعنی ببینید دستور در واقع داده، یعنی ترخیص داده. این اگر چنانچه پیغمبر گفته باشه دست بزنید، یعنی دست بزن شاید مستحب، و اگر چنانچه پیغمبر ترخیص داده باشد، یعنی واقعا پیغمبر یه لطفی درش دیده که گفته است انجام بدید، اشکال نداره. این ترخیص پیغمبر داشتن اسناد میدادن به پیغمبر، میگفتن خود پیغمبر راجع به این حرف زده و گفته اشکال نداره. حضرت امام صادق گفت نه پیغمبر حرفی نزده. خب این پیغمبر حرفی نزده یعنی امکان داره مکروه بوده باشه و پیغمبر هم حرفی نزده باشه. از من بپرسید من میگم بعضیاش حرام است، بعضیاش مثلا چیه؟ فرض کنید مکروه است. ولی شما دارید میگید این کار رو، این امر لهوی رو پیغمبر ترخیص کرده، دارید نسبت میدید نه این دروغه. این روایت بیشتر از اینو نمیگه. ببینید چطور شد. دوباره بگم سوال اینه، اینا میگن پیغمبر این رو توجهش کرده، بعد از توجه چی اجازه داده است، گفته است جایز است. امام صادق میگه نه همچین پیغمبر نگفته جایز است. اما سوال بعدی از امام بپرسید آیا پیغمبر گفته است حرام است؟ ازش از این حرف در نمیاد که پیغمبر گفته است حرام است، از این حرف در نمیاد. امکان داره از امام صادق بپرسیدیم؟ امکانش نداره. میخوام امکان از جهت اینکه این اون حرف رو تکذیب نمیکنه، منافات نداره با اون حرف که امام صادق بگه نه امام پیغمبر اجازه نداده، برخی از اینها حرامه، برخی مکروه است، برخی هم مباح. درست میگه اصلا اجازه نداده پیغمبر، بعضش حرامه، چطور ممکن اجازه داده باشه؟ بعد میگید پس اون آیه چی بود که خون؟ میگم اتفاقا همون آیه شاهد بر اینه که این میخواد بگه پیغمبر قرار نبود اصلا بیاد راجع به امور حتی مطلق لا حرفی بزنه. ما یم تقان الهوا ان هو الا وحی یوها، خداوند اینو بفرستید برای امور لهوی رو بگه آقا این جایزه. چه رسالتی داشت؟ رسالتی نسبت به اون نداشت که پیغمبر اومده بود امور مهم رو به ما بگه، اموری که ما رو به بالاتر ببرد، و نه اینکه بیاد فقط بگه راجع به این حرف بزنه. این میسازه یعنی میخواد بگه وجهی ندارد پیغمبر بیاد امور لهو رو هم تشریعش رو بگه که آقا این لهوها حلال است. اون موقع خب اینم باز سازگار نیست. یعنی شما میگید خب بعضی لحظه رو که پیغمبر گفته حلاله، روایت داریم بعضی لحظه رو گفته حلاله، پس چجور ما جمعش میکنیم؟ باز در پاسخ به این چیز باید اینو گفت که امام تمام سخنش و نظرش به نوع حرام این قنا بوده، نوع حرامش بوده، چون مطلقش مطلق لحظه مطلق درش هم لحب حرام هست هم لحب غیر حرام. ظهور اون سخن اونها این بود که پیغمبر همه را جایز دونسته، امام هم تکذیب کرده که نه همه را جایز ندونسته. اینجوری جمعش کنی ببینید چطور شد آخرش. آخر همون در واقع ضربه نهایی حرف ما همینجاست که آقا اونا داشتن میگفتن مطلق را میگفتن ترخیص کرده، امام گفت نه همچین کاری نکرده، توی اینها حرام هست غیر حرام هم هست، پیغمبر هیچ موقع این رو ترخیص نکرد. درست شد. خلاصه از این که پیغمبر ترخیص نکرده است در نمیاریم همه لعب حرامه، و در نمیاریم حتی غنا اگر حرامت به خاطر لعبیه، اینم در نمیاریم حتی، بلکه میتونه از کردم حتی اینجوری بگی بگی نه همش پیغمبر همش رو ترخیص نداده، بعضیاش ترخیص داده است، بعضیاش ترخیص نداده است. اینجوری روی اشکال بنده فکر کنید. ببینید خلاصش این شد که از این در نمیاریم که حکم غنا مطلقا به خاطر لهوی بودنش باشه، نه تناسب نداره. اینکه اینجا گفته است خداوند اهل لهو نیست، این تناسبی نداره با این که بیاد بگه هر چیزی که حرام است لهو به خاطر لهوی بودنش هست، یا هر چیزی که لهو است بر خداوند بر انسان حرام است. این اصلا تناسب نداره، چون عملا هم این کار نشده. همه چیزه، همه انواع لهو بر خداوند حرامه، در خود نسبت به خداوند چیز نداره، وجهی ندارد. عقلا حرام است، شرعا هم که طبق همین آیات اینها استفاده میشه خداوند ازش در نمیزنه، ولی میبینید که برای انسان حرام نشده است. مطلق لهو رو هیچ کسی نگفته است حرام، هیچ کسی مطلق لهو رو، این از بدیهیات در اون بحث حرمت لهو هم اینو گفتیم، در مکاسب شیخ هم هست، مطلق لهو رو هیچ کی نگفته حرامه، چون مطلق لهو همیشه از انسان سر میزنه. آره دیگه، ولی خب به هر حال بعد از ظهورش هم ما خودشون رو ممندنی عمل کردن اجازه ممکن نیست که مطلق لحف رو حرام بدانیم. اینه واقعش با همین بیان که عرض کردم. تکذیب پس چی شد؟ چجوری حل کردی تکذیب رو؟ دیروز این همه شما خودتون در تبیین فرمایش شیخ میگفتید که ترخیص با جواز نمیشده. بله ترخیص با جواز نمیشده، ما الان به اطلاق و تغییرش گیر دادیم، گفتیم اینا اونا داشتن میگفتن مطلق، آره مطلق این شعر را خوندن، نه این شعر خوندن دو جوره، با این کیفیت با اون کیفیت، انواعی دارد بالاخره به گناه های مختلف، حتی همون کیفیت لحویش هم لحو مطلق باشه یا لحو گناه آلود باشه بستگی داره. آیه مطلق لحوات در نظر گرفته. اگر بخواهیم طبق شاهد آیه حرف بزنیم، آقای شیخ انصاری لازمش این است شما باید بگید مطلق لحو حرامه دیگه، نباید بگید فقط قنای لهوالودی که به سبک مجالس اهل فسق و فجور است و اینها، نباید بگید مطلق لهو حرامه و بگید اصلا قنا موت، همون حرفی که آخرش خودت تصریح میکنی، اشکال ما بر شیخ ها. پس باید بگید مطلق لهو حرام است، چه قنا باشه چه نباشه، چه موجب گناه بشود چه نشود. چرا؟ چون آیه مطلق لهو آورده. اگر از جهت شاهد بر آیه میخوای برسی، آیه مطلق و عرب نان نتخذ لحوان، لحوان مطلقه، این نمیشه بهش ملتزم شد. پس ما چی کردیم؟ ما گفتیم آقا این رو میگیریم به قرینه همین میفهمیم اون ترخیص رو داره مطلقش رو رد میکنه، میگه اونا گفتن پیغمبر مطلقا ترخیص داده، این حرفا رو گفتن. نه پیغمبر اصلا حرفی نزده راجع به این، و اگرم حرفی زده باشه مطلقش رو حرف نزده، اون نحو لهویش که از نوع مثلا فرض کنید حرامش باشه رو قطعا اجازه نداده، پس مطلق نیست حرفش. درست خلاصه تکذیب خبر شد، همچین چیزی پیغمبر نگفته است که ما بیایم به اطلاقش عمل کنیم یا بگیم آقا مقید، اصلا پیغمبر راجع به این حرف نزده. درست میسازه چرا با هم خیلی چیزو تخصیص، نه با قدر متفقن تخصیص نمیخوره، اطلاق که اصلا اطلاق اومده قدر متفقن رو برداره دیگه. اطلاق اگر ثابت بشه با ادله تقیید مقید میشه، آره و ما میگیم مقید دیگه. آفرین، اینو قطعا نیست، درسته، آفرین درست فهمید.
با این دیگه نمیشه این بردجه چرچه.
خیلی خوبه، آفرین، یعنی کمک خوبی بود. امام اومده یه آیه ای را خونده، به قول شما میگه اصلا قدر متعقنش اینی که این نحوی هست، این قدر متعقنش اینی که این دیگه همون لحوی هست که برای خداوند سازگار نیست و خداوند اهلش نیست و باید بگیم حرامه. ولی اصلا به اشکالمون بر شیخ که میخواست این استشهاد به آیه در بیاره که بحث لحو بودنش، گفتم آیه که داره لحو مطلق رو میگه. اما اگه کسی اشکال کرد که پس نسبت به قنا میگید نه، اون قنا قدر متعقن اون لحوی است که هم بر خداوند حرام است و هم بر انسان ها حرام. خلاص این اشکال هست، ولی لذا ما با وجود اینکه دلالت آیه روایت عبدالعلا را حضرت امام اینا پذیرفتن که دلالتش بر حرمت روشنه، ما احتمال میگیم نه اتفاقا روشن نیست، بلکه عدم دلالتش روشنه، چون اینجا فقط گفته اونا گفتن پیغمبر اجازه داده این کارا رو، اینا فرموده است که نه پیغمبر هم دروغ گفتن که پیغمبر اجازه داده، چرا جمع میگیم تکذیب؟ بفرمایید خلاصه ی حرف من این است، تکذیب جمع میشود با عدم ترخیص مطلقا و با بگید تفصیل در، درسته؟ تفصیل در انواعش. امکان داره که بگه نه این قنای لهوی هم امکان داره، بگه قنای لهوی هم نه ما حرام داریم و غیر حرام داریم، مثلا ازش در نمیاد. و خلاصه مطلق لهو در شاهدش یعنی در خود آیه هست، و اگر استشهاد به آیه را ملاک قرار بدید باید نتیجهش هم مطلق لهو بشه. آیا قائلید به شایعه شیخ؟ قطعا شیخ در همون خودش گفته است نه. کجا گفته؟ در همون مکاسب در بحث اللهو حرامون، در بحث حرمت لهو رو فرمود. اینه که از این برمیگردیم ما، یعنی از استناد به این برمیگردیم و زیاد دلالتش رو کافی نمیدونیم. این یک بحث. بعد جناب شیخ یه روایت دیگه ای را هم البته میاره که من دیگه وارد اون نمیشم، و حاله میدم که خودتون بخونیم. بعد فردا هم یعنی جلسات بعد ان شاء الله وارد بحث تطبیقی بحث قنا میشم در بحث فازهای روایانی. الحمدلله.